23 به وقت تهران. شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. در این شب چهارشنبه 22 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر سال 2023 میلادی در خدمت شما هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم رضا جمالی و باز هم در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن روز چهارشنبه در واکنش به انتقادها از توافق اخیر با حکومت ایران برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده این کشور در ازای آزادی 5 زندانی دو تابعیتی پرداخت این پول را باج ندانست. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که 6 میلیارد دلار در یک حساب تحت نظارت در قطر نگهداری می‌شود و تهران باید برای استفاده از آن درخواستایی را که فقط اهداف بشر دوستانه داشته باشد ارائه دهد. به گفته او مردم ایران بهره‌مند از این منابع خواهند بود، نه رژیم ایران. در روزهای اخیر انتقادهای زیادی از توافق اخیر میان حکومت ایران و دولت آمریکا به ویژه سوی جمهوری خواهان و مخالفان حکومت ایران افزایش پیدا کرده است. در همین ارتباط شاهزاده رضا پهلوی هم از چهره‌های مخالف حکومت ایران توافق اخیر میان دولت آمریکا و حکومت ایران را باجدهی خوانده و به دولت آمریکا هشدار داده که به گفته او مردم ایران فراموش نمی‌کنند چه کسانی در کنار قاتلین ایستادند. رضا پهلوی در پیامی که در صفحه شبکه اجتماعیش صفحات شبکه اجتماعیش منتشر شده ضمن ابراز مخالفت با توافق اخیر اجرای آن را در سالگرد اعتراض‌های سراسری در ایران ناامید کردن آزادی‌خواهان در ایران خوانده است. بیش از 60 کشور با انتشار بیانیه‌ای مشترکی در روز چهارشنبه بر لزوم همکاری حکومت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کردند. در این بیانیه که به امضای 63 کشور از جمله تمام اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا رسیده است، گفته شده که به دلیل همکاری ناکافی جمهوری اسلامی، مسائل پادمانی مربوط به مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران به نوشته آنها مسائل جدیدی در رابطه با تعهدات ایران به اجرای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای مطرح شده است. کشورهای امضا کننده این بیانیه از جمله عربستان، کویت، امارات و ترکیه هم از ایران خواستند تا تمام اسناد مورد نیاز آژانس را تحویل داده و اجازه دسترسی به بازرسان آژانس دهند. پیش از این هم آلمان، بریتانیا و فرانسه با صدور بیانیه مشترکی ضمن ابراز نگرانی از آنچه گام‌های وخیم و بی‌سابقه در فعالیت هسته‌ای ایران خواندند، از تهران خواستند که فوراً به توافق چند ماه پیش خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند. کشورهای اروپایی همچنین خودداری ایران از صدور روادید برای مقامات آژانس را نشانه‌ای از عدم همکاری این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواندند. خبرگزاری رسمی سوریه از کشته شدن دو سرباز این کشور به دنبال حمله هوایی اسرائیل به اهدافی در شهر ترتوس خبر داد. خبرگزاری سانا به نقل از یک فرمانده نظامی ارتش سوریه نوشته که این حمله بعد از ظهر چهارشنبه به یک پایگاه دفاع هوایی صورت گرفته و بر اثر آن دو سرباز و 6 نظامی دیگر کشته و زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که به مخالفان دولت بشار اسد نزدیک است اعلام کرده که در این حمله یک جنگجوی دیگر که ملیتش نامشخص است کشته شده است. این نهاد مستقر در لندن گفته که یک انبار مهمات متعلق به حزب الله لبنان هدف این حملات بوده است. دادستان تهران اعلام کرد که کیفرخواست عامل حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران صادر و برای او تقاضای اشد مجازات شده است. حمله یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در بهمن سال گذشته روی داد و در جریان آن یک کارمند این سفارت کشته شد. به دنبال این حمله تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان افزایش یافت و باکو سفارتش را در تهران تعطیل کرد. در همین زمینه علی صالحی دادستان تهران نوشته که اولیای دم فرد کشته شده در حمله به سفارت در محاکم داخلی ایران طرح شکایت کرده بود.
مشروحش خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیدی از آنچه در مجله امشب رادیو فردا میشنوید. درخواست سازمان عفو بین‌الملل از جامعه جهانی برای تحت پیگرد قانونی قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم.
به طور مشخص درخواست عفو بین‌الملل از کشورهای جهانی که با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی برای عاملان و آمران این جنایات بین‌المللی پرونده تشکیل بدن.
نگاهی میاندازیم به تضاد گفتار مقام‌های ایران و آمریکا در مورد نحوه استفاده ایران از 6 میلیارد دلار سرمایه آزاد شده‌اش. تصویب طرح فراجناحی قانون مهسا در مجلس نمایندگان آمریکا موضوع گزارش بعدی ماست. سری هم میزنیم به دنیای کتاب. به بهانه انتشار زندگی نامه ایلان ماسک، میلیاردر کارآفرین آمریکایی، برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. سازمان عفو بین‌الملل مقامات جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که از زمان اعتراضات ضد حکومتی که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت، طبق قوانین بین‌المللی مرتکب جرایم متعددی شدند. سازمان عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواست که مقامات ایرانی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل داشتم، ابتدا از جزئیات اقدام این سازمان پرسیدم. رها بحرینی:
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که در آستانه سالگرد خیزش زن زندگی آزادی منتشر کرده، به جامعه جهانی یادآوری کرده که مقامات جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال گذشته مرتکب جنایات سهمگین بین‌المللی علیه معترضان و مردمان ایران شدند و در خصوص هیچ کدام از این جنایات هیچ مسئولی تحت تحقیقات کیفری و بازپرس قرار نگرفته. جنایاتی که شامل قتل صدها مرد، زن و کودک میشه، اعمال گسترده شکنجه علیه معترضان بازداشت شده، اعدام خودسرانه دست کم 7 معترض و همینطور صدور حکم اعدام یا خطر مجازات اعدام برای 10 نفر دیگه که در ارتباط با اعتراضات تحت محاکمه های نمایشی و بغایت غیر قانونی قرار گرفتند. سازمان عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواسته که اقدامات موثری رو در سطح بین‌المللی برای رسیدگی کیفری به این جنایات بین‌المللی در دستور کارشون قرار بدن. به طور مشخص درخواست عفو بین‌الملل از کشورهای جهانی که با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی برای عاملان و آمران این جنایات بین‌المللی پرونده تشکیل بدن. اصل صلاحیت قضایی جهانی به حکومت‌ها این اجازه رو میده که در مورد جنایات بین‌المللی مثل شکنجه، جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی، صرف نظر از اینکه جرم در چه جغرافیایی صورت گرفته، پرونده‌های کیفری باز بکنن. عموماً اجرای اصل صلاحیت قضایی جهانی وابسته به شناسایی و پیدا کردن فرد مظنون در حوزه جغرافیایی کشور متعهد به اصل صلاحیت قضایی جهانی. درخواست عفو بین‌الملل اینجا از حکومت‌ها اینه که صرف نظر از حضور یا غیاب متهمان در حوزه جغرافیاییشون، پرونده‌های تحقیقات کیفری رو از الان به راه بندازن، مظنونان رو شناسایی بکنن، براشون پرونده تشکیل بدن و در صورت وجود شواهد کافی حکم جلب برای اونها صادر کنن. عفو بین‌الملل یادآوری کرده که فقط در صورت چنین اقداماتی برای برخورد با مسئولیت عاملان و آمران جنایت از مجازات در ایرانه که ما میتونیم از تکرار این چرخه جنایت جلوگیری بکنیم و به خواست اولیه خانواده های داغ دیده و شکنجه شدگان که دادخواهی و اجرای عدالت گوش بدیم.
برای شنونده‌های ما که ممکنه دقیقاً متوجه نشده باشن چه اتفاقی قرار بیفته، سوال من این هست: به این ترتیب اگر چنین قانونی به تصویب برسه، لااقل توسط تعداد قابل توجهی از کشورها، مقامات جمهوری اسلامی در صورت مسافرت به برخی از این کشورهایی که چنین قانونی رو تصویب کردن، در واقع ممکنه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن و احیاناً زندانی بشن، اینطور هست؟
خب در بسیاری از کشورها این قانون ها از قبل وجود داره و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. مثلا در کشورهای مثل آلمان و سوئد دادستان ها این اختیار رو دارن که حتی قبل از پیدا کردن فرد مظنون در کشور مثلا آلمان یا سوئد، پرونده هایی که تحقیق تحقیقات ساختاری بهش میگن رو به راه بندازن، یعنی در مورد اون جنایات صورت گرفته تحقیقات انجام بدن، شاهدان رو شناسایی بکنن، مظنونان رو شناسایی بکنن و حتی برای اونها حکم جلب بین المللی صادر بکنن. محاکمه امکانش نخواهد بود تا زمانی که متهم دستگیر بشه و در واقع بتونه مقابل دادگاه آورده بشه، ولی بسیار اهمیت داره که این حکم‌های جلب صادر بشه تا یک پیام روشن به مقامات جمهوری اسلامی ایران فرستاده بشه که اونها از مسئولیت برخوردار نیستن و کشورهای جهان به جنایات اونها اراده دارن که رسیدگی بکنن. در برخی از کشورها اجرای اصل صلاحیت قضایی جهانی وابسته به حضور متهم یا امکان حضور متهم در حوزه جغرافیایی و ما امیدواریم که دادستان‌ها در این رابطه مقررات و سیاست‌های جدیدی رو در پیش بگیرن که این اصل صلاحیت قضایی جهانی وابسته به پیدا کردن و حضور متهم نباشه و پیش از اون هم ما حداقل با صدور حکم جلب برای کسانی که بیشترین مسئولیت رو دارن روبرو باشیم و در شرایطی که هیچ گونه مجرای دادخواهی در ایران وجود نداره، تشکیل پرونده‌های کیفری از سوی دولت‌ها برای عاملان جنایت میتونه یک پیام همدلی و همراهی بسیار ارزشمند با خانواده‌های دادخواه باشه.
گفتگوی بود با رها بحرینی. اما پس از آیه ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در چگونگی مصرف 6 میلیارد دلار آزاد شده آزادی عمل دارد، یک مقام کاخ سفید این ادعا را رد کرد. از سوی دیگر متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه شنبه اعلام کرده بود که اگر این کشور ضروری تشخیص دهد میتواند 6 میلیارد دلار ایران را بار دیگر مسدود کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین‌الملل داشتم، ابتدا از دلیل تناقض گفته‌های مقام‌های ایران و آمریکا پرسیدم. حسین آقایی:
ببینید، مقامات آمریکایی گفتن که بانک مرکزی قطر بر دسترسی جمهوری اسلامی به این پول‌ها نظارت خواهد کرد و گفتن که خود وزارت خزانه‌داری آمریکا هم نظارت خواهد داشت، احتمالاً در همکاری با قطریا و 8 شرکتی که گفتن اون روند نظارت رو انجام خواهند داد و این مبالغ در قالب یک سیستم برای اهداف بشردوستانه، غذایی و دارویی، ساخت تجهیزات پزشکی و اهداف آموزشی به ایران داده خواهد شد. چه مسئله به نظر من اینجا وجود داره در رابطه با اینکه الان ما صحبت‌های آقای رئیسی هم داشتیم، اینکه اولا سیستم یا اون مکانیزم دسترسی ایران به این پول خیلی مشخص و شفاف به نظر نمی‌رسه، حداقل برای افکار عمومی. یعنی جمهوری اسلامی مشخص سفارش کالا و تجهیزات رو میده به بانک قطر، از طرف جمهوری اسلامی قطر کالا خریداری می‌کنه با اون پول، یا پول بنا به نیاز جمهوری اسلامی به یک کالا یا تجهیزات مشخصی که در راستای مسائل حقوق بشری و بشردوستانه هستش به بانک مرکزی ایران ارائه میشه و جمهوری اسلامی خودش اقدام به خرید کالا میکنه. ما فرضاً بگیریم که اساساً این کالا رو هم قطر بگیری یا اساساً اون کالا در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیری، میتونه این رو در واقع خودش بفروشه در بازار و برای مصرفی که براش اولویت هستش اون رو بخواد خرج بکنه. دوم، در مورد نکاریز مشخص نیست. ما روابط قطر و جمهوری اسلامی رو هم داریم، روابط خوبی است. بنابراین نسبت به روابط تهران و دوحه هم یک مقدار باید بدبین بود نسبت به اون روابط دو طرفه که با هم دیگه بعضن بدبستانهایی دارن. و مسئله سوم، خب چرا 4 سال هستش جمهوری اسلامی تحریما رو پیش چشم آمریکایی‌ها از طریق همین قطر، امارات و ترکیه دور زده؟ بعد از 44 سال باور این که دولت بایدن تونست در آن یک مکانیزم دقیقی رو به وجود بیاره که فقط این پولها برای مصارف بشردوستانه جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی خرج بشه، به نظر من یک مقدار جای تردید وجود داره. به خاطر این من فکر میکنم که این مکانیزم یک مقدار شفاف نیستش و جا گذاشته برای جمهوری اسلامی که بخواد از این برای مصارف اقدامات تروریستی یا دیگر اهداف خودش در داخل استفاده بکنه.
پس در واقع به نظر شما این گفته های مقامات آمریکایی از جمله متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیشتر برای مصرف مطبوعات و رسانه ها بیان شده؟
به طور 100% نمیشه گفت، ولی این رو هم دقت بکنیم که ببینید زمانی که این مبلغ آزاد میشه، این پول 6 میلیارد دلار آزاد میشه، این معادل تقریبا بودجه یک سال دفاعی ایران هستش. کاری که این آزادسازی پول انجام میدین هستش که جمهوری اسلامی چون خیالش راحت میشه از تهیه کردن یک سری کالاها و دریافت این پول، نکته این هستش که میتونه با خیال راحت تری اون بودجه نظامی خودش رو افزایش بده یا اون اولویت های نظامی خودش رو در اون راستا اهداف خودش پیش ببره و مثلا اقدامات تروریستیش رو در بود منطقه‌ای گسترش بده و حتی در داخل از این بودجه نظامی که پیدا میکنه بخاطر اینکه خیالش از بابت اون دریافت پول 6 میلیارد دلار راحت است رو این زمینه تمرکز بکنه. و مسئله دیگه این هستش که اساسا چرا وقتی که این تبادل زندانیان صورت میگیره چرا باید اساسا پولی داده بشه به جمهوری اسلامی؟ خب در دوران ترامپ هم معاوضه این زندانیان، آزادسازی این زندانیان دو تابعیت رو داشتیم، ولی خب دولت ترامپ حتی یک سنت هم به جمهوری اسلامی پول نداد. و نکته دیگه اینکه حتی در دولت بایدن هم ما نمونه تبادل زندانیان رو داشتیم. آقای بریتنی گراینر، بسکتبالیست آمریکایی، با یک قاچاقچی تسلیحات روس به نام بولت معاوضه شد و هیچ مبادله پولی صورت نگرفت. برای من فکر می‌کنم سیگنالی که کلا دولت بایدن داره میده سیگنال بسیار غلطی هستش در بدترین زمان ممکن، و عملا آزادسازی این پولم به نوعی باجدهی به جمهوری اسلامی است، با شرطی خدمت شما بهش اشاره کردم.
گفتگوی بود با حسین آقایی. اما در ادامه احضار دانشجویان به دفاتر حراست دانشگاه‌ها در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری ایران، کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور روز چهارشنبه از احضار دست کم 30 دانشجوی دانشگاه بهشتی به حراست این دانشگاه خبر داد. بنابر این گزارش، از دانشجویان برای عدم شرکت در اعتراضات احتمالی در ترم جدید تعهد کتبی گرفته شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، گفتگو کرده است.
در مورد خود دانشگاه بهشتی، خب قبلا تو جنبش دانشجو نه که فعال نبود، ولی جز دانشگاه‌های مرجع اتفاقی هویت اعتراضی خاصی باشه نبود. اما در این جنبش زن زندگی آزادی، یکی از اون ابداعات جنبش دانشجویی فعال بودن دانشگاه بهشتی هستش و تجمعات خیلی فوق‌العاده در اون برگزار شد. مسئله دوم اینه که مسئله جنبش دانشجویی در جنبش زن زندگی آزادی بسیاری از معادلات جمهوری اسلامی رو به هم ریخت، به معنای اینکه جمهوری اسلامی اصلا تصور اینو نداشت که این خیزش در این حد در دانشگاه‌ها سراسری باشه، با توجه به اینکه محدودیت‌های خیلی سنگینی علیه تشکل‌های مستقل دانشجویی اعمال کرده بود. اما ما دیدیم که همزمان با جنبش زن زندگی آزادی، دانشگاه‌ها یکی از کانون‌های اصلی اعتراض بودن و به خاطر اون سابقه تاریخی دانشگاه که با نوعی مدرنیسم و دموکراسی‌خواهی پیوند داره، شعارهایی هم که از دل دانشگاه در اومد شعارهای بود نفی استبداد به صورت مطلقش بود. از این منظر حساسیت جمهوری اسلامی بر دانشگاه افزایش پیدا کرده و ما شاهد فشارهای بی سابقه هستیم که در طول جنبش دانشجویی من میتونم بگم واقعا سابقه به این صورت نداشته، به این گستره فعلی که حتی دانشجویان رو از خوابگاه ها اخراج بکنن یا بسیاری از موارد دیگه که شاید برای ناظر بیرونی قابل درک نباشه، اما واقعا فشار بسیار بالا.
آقای نجفی، اشاره داشتید به اینکه دانشگاه‌های رابطه تاریخی با مدرنیسم دارند. در کنار این صفت، ما عنصر ذهن پرسشگر دانشجو رو هم داریم. آیا تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی به این واقعیت فضای دانشگاهی آگاه نیستند که اینطور با دانشجویان رفتار می‌کنند؟
مسئله بحث هولکرانی در جمهوری اسلامی، با کدوم واقعیت نو و مدرن اینا آشنا هستند؟ مگه کشور ما در مورد محیط زیست چه واقعیت رو اینا پذیرفتن؟ مگر بحث جامعه مدنی اینا چه واقعیت رو پذیرفتن؟ اصولا جمهوری اسلامی با جامعه مدنی ناظر مشکل داره، یعنی به عنوان اینکه شهروند بیاد نقش خودش رو در تشکل‌های سازمان یافته ایفا بکنه، این مسئله اصلی جمهوری اسلامیه. و از این وجوه که دانشگاه محل برای پرورش کنشگران مدنی هست، چون اونجا در دانشگاهی که بحث طرح مسئله، نوع پردازش مسئله، نگاه به بحران‌ها رو یاد می‌گیرن. از این منظر جمهوری اسلامی چون با جامعه مدنی به نوعی دشمنی دارد، با دانشگاه هم به صورت اخص به عنوان یکی از امکانها و محلهای مهم عرصه عمومی که میتواند جامعه مدنی ایران رو تقویت بکنه دشمنی داره. من رو واژه دشمنی اصلا تاکید میکنم که اصولا نگاه جمهوری اسلامی به این دانشگاه محلی است که تحت کنترل خودش باشه، هم از منظر استقلال، هم از منظر اعتراض و بسیار مسائل دیگه. از این منظر من میخوام بگم بین دانشگاه و سایر امکانهای عرصه عمومی و اون جامعه مدنی ناظر فرقی نیست. جمهوری اسلامی هر جا که ذهن منتقدی باشه، پرسشگری باشه، تلاش میکنه که اون رو سرکوب بکنه، و به خصوص جایی که امکان تشکلیابی و سازماندهی دارن به دانشگاه به عنوان یک نهاد فراگیر، این امکان رو داره. در نتیجه شدت فشار بر دانشگاه بیشتر است.
آقای نجفی، به نظر میرسه این تغییر بستر انسانی دانشگاه ها در ایران مدت هاست که در دستور کار قرار گرفته، از استخدام 15,000 نیروی همسو در وزارت علوم گرفته تا اجازه تحصیل به نیروهای 8 شعبی در دانشگاه ها، تا همین اخراج و تعدیل استادان دانشگاه ها که در هفته های اخیر هم شدت یافته. آیا چنین اقداماتی حتی در میان مدت به اون نتایج مد نظر حاکمیت جمهوری اسلامی برای خالص سازی در دانشگاه ها منجر خواهد شد؟
در ساختار دانشگاه میتونن اقداماتی انجام ندن، در ساختار مدیریت دانشگاه و حتی در مورد تصفیه اساتیدی مسائل دیگه، تا زمانی که این یک دستی در حاکمیت ادامه پیدا کنه. اما در بطن دانشگاه، در بدنه دانشگاه، اینها ناتوان هستند که از موجهای جنبش دانشجویی جلوگیری بکنند، به خاطر اینکه آن کسی که به دانشگاه ورود پیدا میکند با انبوهی از بحران ها و مسائلی که مردم باهاش درگیر هستند میاد در محیط دانشگاه. به همان نسبت که ما یک جامعه اعتراضی جنبشی داریم، خب دانشگاه ما هم جنبشی اعتراضی، یعنی دانشگاه رو ما نمیتوانیم از محیط جامعه منفک بکنیم. تلاش های جمهوری اسلامی این است که با ایجاد ساختارهایی بخواد این بازیگر مهم جامعه مدنی رو منکوب و منفعل بکنه. در سطح مدیریت اینکه استقلال دانشگاه ها رو به هر صورت بگیره یا حتی صدای اساتید منتقد و مخالف رو خفه بکنه، اینها رو میتونه. اما در بدنه دانشگاه، چون ما یک جمعیت متکثری از دانشجو داریم که از لایه‌های مختلف مردم میاد، اصولا خفه کردن صدای جنبش دانشجویی یک ماموریت غیر ممکنه برای جمهوری اسلامی. و جنبش دانشجویی این رو به حاکمیت ثابت کرده که تا زمانی مسائل و بحران هایی در سطح جامعه وجود داره، خب جنبش دانشجویی یک صدای منتقد هست.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی. اما مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا طرح فراجناحی قانون مهسا را تصویب کرد، طرحی که در صورت تصویب در مجلس سنا و در پی آن امضای رئیس جمهوری آمریکا خواهد توانست جمهوری اسلامی ایران را با فشارهای بیشتری روبرو کند. کیان معنوی در گزارشی به جزئیات بیشتری در مورد این طرح پرداخته است.
مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در پی تصویب طرح قانون مهسا شجاعت شهروندان ایرانی را ستود و گفت حکومت ایران تاکنون به طور بی‌رحمانه دست به نقض حقوق بشر زده و معترضان را سرکوب کرده است. طرح قانون مهسا پیش از این نخست در ششم اردیبهشت در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده بود. شایان سمیعی، کارشناس امور سیاسی و تحلیلگر، در مورد ماهیت و جزئیات بیشتر این طرح میگوید.
ببینید، این طرح که فعلا به تصویب مجلس نمایندگان امریکا رسیده، رئیس جمهور امریکا رو مجاب میکنه که در وهله اول تحریم هایی بر علیه دارایی و دریافت ویزا برای چند تن از مقامات جمهوری اسلامی داشته باشه. ضمناً رئیس جمهور امریکا مجاب میشه که حداقل سالی یک بار به کنگره گزارش بده در مورد اینه که آیا یک از مقامات جمهوری اسلامی کسی درخواست ویزا کرده، ویزا صادر شده و تحریم های شدیدتری بر علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی و دفتر رهبری جمهوری اسلامی و از طرف دیگر شخص رئیس جمهور جمهوری اسلامی و افرادی که در دفتر ریاست جمهوری جمهوری اسلامی کار میکنن، این تحریم ها بر علیه اونها هست، مضاف بر این که تحریم ها بر علیه مقامات جمهوری اسلامی به خاطر حمایت های اونها از نقض حقوق بشر در ایران و حمایت اونها از تروریسم بین المللی است.
طرح قانون مهسا نخست از سوی مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه و آلکس پدیلا سناتور دموکرات در مرداد ماه سال جاری ارائه شد. تدوین کنندگان طرح قانون مهسا هدف از آن را فشارهای بیشتر بر مقامات حکومت اسلامی ایران که متهم به سرکوب معترضان هستند اعلام کردند. اکنون پرسش این است که طرح قانون مهسا در صورت تصویب نهایی چه تفاوت‌هایی خواهد داشت با اقدامات تحریمی ایالات متحده که تاکنون در مورد جمهوری اسلامی ایران و برخی مقامات آن به اجرا گذاشته شده است. شایان سمی.
بله، تفاوت داره در اینکه در گذشته تحریم‌هایی که وضع شده از طرف دستور اجرایی ریاست جمهوری بوده. نفی کردن اونها یا کنار گذاشتن اونها بسیار آسان‌تر هست. برای اینکه رئیس جمهور بعدی که بیاد اگر صلاح ببینه یا اون موقع روابط امریکا با اون کشور بهینه شده باشه، رئیس جمهور یک جانبه میتونه اونها رو حذف. اما لوایح و طرحهایی که به تایید مجلسین امریکا میرسه و به امضای ریاست جمهوری میرسه، اونها بسیار دشوار هست نقض کردنشون، به خاطر اینکه باز باید لایحه نفی کردن به کمیته های تخصصی مجلس بره، در مجلس نمایندگان و در مجلس سنا، و بعد به صحن علنی بیاد، بررسی بشه، رای گیری بشه، آیا حالا رای بیاره یا نیاد.
از شایان سمیعی کارشناس امور بین‌الملل میپرسم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در شرایط سیاسی کنونی چه گزینه‌هایی در پیش روی خود دارد و این بار در واکنش به طرح قانون مهسا و در صورت تصویب آن در دو مجلس کنگره آمریکا آیا آن را امضا خواهد کرد؟
رئیس جمهور میتونه یا امضا نکنه یا اگرم میخواد میتونه این لایحه رو ویتو بکنه، ولی با توجه به اکثریت قریب به اتفاقی که در مجلس نمایندگان بهش رأی دادن و اون چه که از شواهد برمیاد که در مجلس سنا هم بیش از 60 حامی خواهد داشت، رئیس جمهور حتی اگر یا امضا نکنه یا حتی وتو هم بکنه، به خاطر این حد نصاب بالای آرا مجدداً رأی گیری میکنن و این به عنوان قانون تصویب خواهد شد. ولی رئیس جمهور امریکا هم الان در موقعیتی قرار داره که یک، به خاطر این مسئله تبادل گروگان‌ها در ازای پول با جمهوری اسلامی، و مسئله اینی که در مورد خیزش انقلابی مردم در ایران اقدامات بسزایی انجام نشده و ضمناً در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم هستید، به نظر شخص من اگر که این لایحه امروز روی میز رئیس جمهور امریکا قرار بگیره، بلاشک همون لحظه امضا خواهد کرد.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه گفت عمیقاً نگران تصمیم دولت برای لغو تحریم‌ها برای تسهیل انتقال 6 میلیارد دلار برای حکومت ایران است. حکومتی که به گفته او بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و این امر انگیزه مستقیمی خواهد بود که به گفته او دشمنان آمریکا در آینده نیز دست به گروگانگیری بزنند.
گزارشی بود از کیانه معنوی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کتاب زندگی نامه ایلان ماسک، حاوی ناگفته هایی از این میلیاردر و کارآفرین آمریکایی، نوشته والتر ایزاکسون روز سه شنبه در آمریکا منتشر شد. نویسنده در این کتاب فردی پیچیده را به تصویر می‌کشد که در آرزوی تسخیر فضاست و روش‌های مدیریتی خشن و عاری از همدلی دارد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
والتر ایزاکسون، نویسنده و زندگی‌نامه‌نویس آمریکایی، پیشتر با نگارش مجموعی از زندگی‌نامه‌های موفق از جمله زندگی‌نامه استیو جابز، یکی از بنیانگذاران اپل، به شهرت رسیده. او برای نگارش کتاب جدیدش با ایلان ماسک گفتگو کرده است. بر اساس گزیده‌هایی که از این کتاب در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده، آقای ایزاکسون ماسک را فردی توصیف می‌کند که به کمک شرکت هوافضای خود توانسته آرزوی شکل دادن یک جمعیت انسانی چند سیاره‌ای را محقق کند. اما در زمینه زندگی شخصی آقای ماسک، از نظر نویسنده او یک بچه بزرگ است که در دوران نوجوانی به طور مرتب قربانی آزار و اذیت در مدرسه می شده. ایلان ماسک همچنین در این کتاب به زندگی نام نویس خود در مورد سندروم آسپرگر، نوعی اختلال رشد عصبی یا نوعی اوتیسم، سخن گفته که به گفته خودش برای رمزگشایی نشانه ها در روابط مضر است. این مرد اصالتا اهل آفریقای جنوبی که در کتاب به عنوان فردی مجذوب طوفان و در ترامپ توصیف می شود در معرض نوسانات عاطفی غیرقابل پیش بینی است که به نوشته این کتاب این امر را در نحوه اداره شرکت هایی که او مدیریتشان را بر عهده دارد نشان می دهد. کتاب ایلان ماسک چندین نمونه از خشم این کارآفرین نسبت به کارمندانش را بیان کرده، از جمله وقتی که کارکنانش انتظارات او را برآورده نمی کنند. همچنین گرایمز، خواننده و شریک سابق زندگی ماسک، به نویسنده کتاب گفته که وقتی او عصبانی می شود به حالت شیطانی می افتد. والتر ایزاکسون در مورد این هنرمند کانادایی هم فاش می کند که او در زمان زندگی مشترک با ماسک از طریق رحم اجاره‌ای و یک مادر جایگزین صاحب سومین فرزند شد. این در حالی است که پیشتر فقط از دو فرزند این زوج سابق سخن گفته شده بود. به این ترتیب تعداد فرزندان زنده و شناخته شده ایلان ماسک به 10 نفر می رسد. از جمله 2 کودک که از طریق اهدای اسپرم به یک کارمند زن شرکت نیورالینک، یکی از شرکت‌های ماسک، متولد شدند. مادر این دو قلوها به نویسنده کتاب گفته است ایلان ماسک می‌خواهد که مردم بچه داشته باشند.
با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این مجله می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم.